رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندی ارجمند، سلام علیکم. فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شام است.
درود بر شنونده عزیز، من حلیم ایوبزادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 6 شام است.
امروز روز دوشنبه 16 ایونی سال 2008 میلادی بود که اکنون به پایان میرسد.
تحلیل و گزارش های مربوط به تاجیکستان، منطقه و جهان را در این برنامه خواهید شنید، ولی نخست نگاه به تازه ترین اخبار این ساعت با همکارمون در پراگ اسکندر خواجه میرزاده.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش به ایرلند شمالی سفر کرد. او همراه با سروزیر بریتانیا گوردون براون با رهبرانی تازه انتخاب شده این ولایت بریتانیا وامی خورند. همچنان پرزیدنت بوش ملاقات با سروزیر ایرلند براین کوون را مد نظر دارد. سروزیر بریتانیا گوردون براون میگوید اگر ایران به پیشنهاد مکالمه پیرامونی برنامه هسته‌ایش پاسخ مناسب ندهد، اروپا تحریم جمهوری اسلامی را توصیه میبخشد. در پی ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش در شهر لندن، سروزیر براون گفت:
اگر ایران همان نادیدگیری قرارهای سازمان ملل متحد و پیشنهاد کارشریکی را ادامه دهد، به غیر از توسعه تحریم ما انتخاب دیگری نخواهیم داشت. و امروز بریتانیا از اروپا دعوت میکند و اروپا به توسعه تحریم ایران موافقت خواهد کرد. قبل از همه ما صورت حسابهای بزرگترین بانک ایران، بانک ملی را منجمد میکنیم. ثانیاً امروز مرحله نو، مرحله تحریم نفت و گاز شروع میشود.
پیام براون در حال نشر میشود که روز یکشنبه طرح ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا با ایران یک بسته پیشنهادهای همکاری در مقابل قطع غنیگردانی اوران را تقدیم نمود. همچنان سروزیر براون تصدیق کرد که کشورش به افغانستان نیروی ایلاوگی می فرستد. بعد از آن وزیر مدافعی بریتانیا دس براون گفت این کشور 230 سرباز تازه نفس را به افغانستان خواهد فرستاد. همین طریق در ابتدای سال 2009 شماره سربازان بریتانیوی مستقر در افغانستان به تخمیناً 8030 نفر برابر خواهد شد. اکثر سربازان بریتانیا در ولایت جنوبی هلمند جایگیر شده اند. نظامیان ایالات متحده آمریکا میگویند در جنوب افغانستان در جریان دو برخورد جداگانه کمش 35 جنگجوی کشته شدند و گفتی نظامیان برخوردها با اشتراک نیروهای افغان و ائتلاف زیر رهبری ایالات متحده آمریکا روزهای شنبه و یکشنبه در ولایت‌های زابل و هلمند به وقوع پیوستند. با قبل منبع‌های افغانی در بین سربازان افغان و ائتلاف بین‌المللی کسی تلف نیافته است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش از افغانستان و پاکستان دعوت کرد که مکالمه اشان در مسئله مبارزه با جنگجویان فعال در مرز میان دو کشور را توصیه دهند. در نشستی مطبوعاتی با سروزیر بریتانیا از پرزیدنت بوش پرسیدند که آیا او تهدید پرزیدنت افغانستان درباره ارسال نیروهای افغان به پاکستان را دستگیری میکند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که کشورش حاضر است در آرام نمودن وضع مرز میان پاکستان و افغانستان سهم گیرد.
One thing that can happen is there can be, you know, more dialogue.
میدونید چیزی که میتواند به وقوع پیوندد مکالمه بیشتر میان حکومت های پاکستان و افغانستان است. در گذشته جرگه رهبران قبیله های دو طرف مرز وضع را تغییر داده بود. با فکرم احیای جرگه کاری خوب خواهد بود.
در همین حال پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را فرا خوانده در ارتباط با اظهارات حامد کرزی پیرامونی تعقیب آشوبگران در خاک پاکستان اعتراض بیان کرد. روز دوشنبه در شهر کیف اثنای ملاقات با هیئت ناتو پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشچنکو دبیر کلی پیمان ناتو یعبد هابس خفر گفت کشورش امید دارد که سال روان همچون نامزدی رسمی عضویت در ناتو پذیرفته خواهد شد. در جواب ده هابس خفر ابراز داشت که قبول قرار در مورد دعوت اوکراین صلاحیت 26 کشوری عضو این پیمان است و کسی نمیتواند به تصمیم 26 کشور متفق تأثیر گذارد. ماه اپریل در بخارست رهبران کشورهای عضو ناتو از دعوت اوکراین خودداری کردند، ولی اوکراین باور دارد که ماه دکبر وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو پیمان اوکراین را به برنامه دستورالعمل عضویت ناتو دعوت میکنند. روسیه شدیداً مخالف عضویت اوکراین در پیمانی ناتو می باشد.
تازه‌ترین اخبار جهان را میشنیدید که ضمناً در سامانه اینترنتی ما نیز دسترس میباشد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
خوب، بخش خبرهای کوتاه را پس سر کردیم و حالا توجه کنید به نامگوی مهمترین مطالب بخش بعدی برنامه. هم نظری پرزیدنت آمریکا و سروزیر بریتانیا در مسئله های عراق، ایران و افغانستان.
نخستین نشانه های پاسخ احتمالی ایران و پیشنهادهای نوی اروپا در بحث هسته‌ای.
تلاش احزاب مخالف به تغییر قانون انتخابات تاجیکستان.
بازگشت به مبارزه های انتخاباتی در سه حوزه ولایت ختلانی کشور. شنونده ارجمند، این و دیگر مطالب جالب توجه از برنامه تاجیکی رادیو آزادی در شام دوشنبه 16 ایونی سال 2008 میلادی تقدیم می شود.
شنونده عزیزی رادیو آزادی هستید و برنامه فعلی را من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ به شما معرفی می کنیم.
بریتانیا مطمئن است که اتحاد اروپا از تحریم های نوی ضد ایران پشتیبانی خواهد کرد. این اظهارات سروزیر بریتانیا گوردون براون پس از ملاقات او با پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش صدا داد.
به نظر می رسد پرزیدنت بوش آخرین روزی سفر خیربادیش به اروپا را با خبرهای خوش به پایان می رساند. گوردون براون گفت لندن در راه افزایش فشار به ایران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم تحریم های نوی را ضد تهران اعلان خواهد کرد. خوشخبر دوم برای بوش این بود که براون گفت کشورش برای خروج نیروهایش از عراق هیچ گونه جدول زمانی تعیین نخواهد کرد. در این باره توجه کنید به گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قسمت اعظم سلسله بازدیدهایش از کشورهای اروپایی را به بررسی موضوع ایران اختصاص داد و در ملاقات با رهبران اروپا از آنها خواست در برابر بحران هسته‌ای ایران موضع گیری جدی داشته باشند. واشنگتن می خواهد حمایت اروپا را برای اعمال تحریم های جدید بر ضد ایران به دست دارد اگر ایران بسته پیشنهادهای 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان را رد کند. وی در جریان این بازدید در رابطه با بحران هسته‌ای ایران از حمایت قوی کشورهای اروپایی برخوردار شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه بعد از ملاقاتش با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در لندن از موضع گیری جورج بوش حمایت کرد.
اگر ایران همچنان از قطعنامه شورای امنیت از پیشنهاد ما درباره همکاری صرف نظر کند، ما به جز از تشدید تحریم ها چاره دیگر نداریم.
بازدید جورج بوش از لندن در حال انجام می‌گیرد که روز شنبه ایران پیشنهادها درباره متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم را رد کرد. در ملاقات جورج بوش با گوردون براون وضع امنیتی افغانستان نیز بررسی شد. آقای براون گفت بریتانیا آماده است به افغانستان نیروهای بیشتر بفرستد و شماره این نیروها حدوداً به 8000 نفر برسد. رئیس جمهور آمریکا از این اظهارات استقبال کرد. حالا تقریباً 7800 نفر نیروهای بریتانیا در افغانستان و ویژه در ولایت هلمند این کشور مستقرند. جورج بوش در جریان بازدیدش از بریتانیا از افغانستان و پاکستان خواست برای مقابله با تندروهایی که در امتداد مرز هر دو کشور دست به تبهکاری میزنند بیشتر به گفتگو نشینند.
شما می دانید کاری که می شود انجام داد مذاکرات بیشتر میان حکومت پاکستان و افغانستان است. در گذشته ها آنها در میان سران قبایل هر دو طرف خط مرز جرگه داشتند و آن به نفع کار بود. من فکر می کنم که دوباره چنین جرگه باید تشکیل شود.
همزمان جورج بوش از آقای براون خواست نیروهای خود را از جنوب عراق فرا نخواند. حالا در جنوب عراق 4200 نفر نیروهای بریتانیایی مستقرند.
نتیجه های ملاقات پرزیدنت ایالات متحده و سروزیر بریتانیا در لندن در پایان سفر خیربودی بوش به اروپا. با اطلاع خبرگزاری ها پرزیدنت بوش از دعوت بریتانیا به تشدید تحریم های ضد ایران استقبال کرد و آلمان از تهران خواست پیش از دادن پاسخ بسته نوی پیشنهادها را جدا مورد مطالعه قرار دهد. با این ترتیب حالا توپ در میدان ایران است و غرب انتظار پاسخ تهران.
بله و هشدار می دهد که ادامه کار به همین پاسخ تهران بستگی خواهد داشت.
ولی آیا از روی اولین علامت و نشانه ها چی می شود گفت؟ آیا در تهران چی پاسخ آماده می کنند؟ با این سوال به همکارمان در رادیو فردا حسین آریان مراجعه کردیم که مدت هاست بحث هسته ای ایران را به تحقیق گرفته است. جناب آریان، آیا از تهران چی واکنشی را می توان انتظار بود؟
در اول باید بگم که این پیشنهادی رو که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به ایران کردن در مقایسه با پیشنهاد قبلی بسیار جامع است، یعنی شامل یک بخش بسیار مهمی از انرژی هسته‌ای مربوط به امور سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، محیط زیست و نکات دیگه میشه. اما مسئله اصلی در این پیشنهاد و پیشنهاد قبلی مسئله توقف غنی‌سازی است و این توقف غنی‌سازی به باور بسیاری از مقام‌های ایرانی، گرچه ظاهراً نگفتند، این یک خط قرمزه که نمی‌خوان کسی از این عبور بکنه. ولی در رابطه با این پیشنهاد مقام‌های ایرانی تا حالا نظر جامعی در این باره بیان نکردند. نگفتند که ما این قبول میکنیم یا نمیکنیم. اون چرا که گفتند این است که ما این رو بررسی میکنیم و بعد نتیجهش رو بعدن اعلام میکنیم. برای نمونه وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی که با خاویر سولانا صحبت کرد گفت که جواب ما درباره این پیشنهاد بستگی دارد به جواب کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادی که خود ما یعنی ایران به این گروه داده. بله. شما چه جوابی بدهید ما هم جواب شما را خواهیم داد، یعنی اینو مشروط کرده. ولی با توجه به عکس العمل هایی که در ایران هست، با توجه به اون چی که روزنامه های میان رو و تندرو ایران نوشتن و بعضی از مقام های ایرانی یعنی نمایندگان مجلس، نمایندگان پارلمان گفتند، به نظر میرسه، این به نظر شخصی منه، که جواب مثبت نخواهد بود. یعنی از اون خط قرمز نمیخوان قطع بشن و نمیخوان غنی سازی رو قطع بکنن.
خب تشکر جناب آریان. و حالا همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد که مجری دیگر برنامه شامگاهی ماست نیز از شما سوالی دارد. فرهاد بفرمایید، پرسش شما.
تشکر جناب آقای آریان. شما عباره خط قرمز را استفاده کردید که ما خط سرخ می نامیم و مقامات ایران نمی خواهند از این خط بگذرند. در تاجیکستان مردم عادی بسیار می خواهند این مشکل ایران و غرب به زودی حل شود و بر اینند که روابط بهتر ایران با غرب و امریکا بر نفع همه آسیا مرکزی خواهد بود. سوال من این است که آیا خواست مردم عادی ایران در این بحث چیست و آنها چی می خواهند؟
ما مطالعه دقیقی نداریم با توجه به وضعیتی که در ایران هست، با توجه به رسانه ها و با توجه به محدودیت هایی که هست نمیتونیم. ولی من فکر میکنم که بیشتر مردم عادی و معمولی که زندگی عادی خودشون رو دنبال میکنن مایلن که به نحوی این مسئله فیصله پیدا بکنه. ولی خوب از دید مقام های ایرانی و از دید به خصوص بعضی از فرماندهان نظامی و سپاه پاسداران این است که غنی‌سازی حق مسلم ایران هست و این غنی‌سازی رو ما نمیتونیم اینو فدا بکنیم برای اینکه آمریکای دیگر کشورها رو با خودمون دوست بکنیم. ولی در این حال باید این مسئله هم در نظر بگیریم که با توجه به پیشینه‌ای که در ایران بوده، با توجه به فعالیت‌های هسته‌ایش، غرب هم اعتماد لازم رو به ایران نداره. بنابراین اینجا یه سوء تفاهم هست و یک عدم اعتماد متقابل هست. نه ایران اعتماد کامل به اونا داده، نه اونها به اعتماد کامل. اینی که بایستی در نهایت حالا وضع به هر جا کشیده بشه، یه راه بینابینی پیدا بشه که اینا بتونند با همدیگه مقابله بکنن. همین بسنه پیشنهادی که دادن، یکی از همون نامی را که وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک دادن به ایران، گزارش شده که به ایران گفته شده که اگر شما غنیسازی رو ادامه بدید ولی تعداد سانتریفیوژ هایی را که میخواین بذارید اینو قطع کنید، متوقفش کنید. این به عنوان اولین قدم، نخستین قدم باشه برای شروع مذاکرات. کاری هم که ما خواهیم کرد، یعنی کشورهای پنج به علاوه یک، در مقابل تحریم بیشتری را علیه شما اعمال نمی کنیم و اینو ما میتونیم به عنوان نقطه آغازین شروع بکنیم، بعد مذاکراتمون ادامه بدیم. ولی به نظر میرسه که ایران تمایل زیادی به این کار نداشته باشه. ایران منافع استراتژیک، منافع منطقی خودش داده دنبال میکنه با توجه به اون چی که مقامات ایرانی تعریف میکنند و امیدوارم مسئله پیش نیاد برای ایران که در نهایت مردم معمولی تاوانمون رو پس بدن.
جناب اوریان، آیا میتوان گفت بحث هسته ایران به یک مرحله سرنوشت ساز و پایانی وارد شده است و یا اینکه دارد وارد می شود؟ چون که غرب میگوید اگر ایران پیشنهادهای نو را نپذیرد دیگر حرف برای گفتن در میان باقی نمیماند. از سوی دیگر پرزیدنت بوش رو نیز طور می دانیم در سر قدرت 7 ماه دیگرش مانده است. خلاص یک حالت عجیبی است. آیا این به اصطلاح اوج مسئله نیست از نگاه شما؟
مرحله پایانی نخواهد بود، برای اینکه همینطور که کشورهای پنج به علاوه یک گفتن، در صورتی که ایران این پیشنهاد قبول نکنه، جواب ایران منفی باشه، اون وقت باز هم این مسئله را ارجاع خواهند کرد به شورای امنیت سازمان ملل و به احتمال بسیار زیاد دوباره قطعنامه های به حساب شدیدتری با تحریم های جامع تری علیه ایران اعمال خواهند کرد. اخیراً صحبت از اینی که تحریمی علیه بانک ملی ایران، یعنی بانک مرکزی ایران اعمال بکنند. ولی با همه این احوال این باز هم پایان کار نخواهد بود از نظر دیپلماتیک. اینکه از نظر نظامی چه تصمیمی گرفته بشه مسئله دیگری است.
تشکر. و فرهاد، شما سوال دیگری دارید از دوشنبه؟
نه، من سوالی ندارم.
تشکر آقای حسین اوریان، کارمند رادیو فردا و گفتگوی درباره تحولات تازه مربوط به بحث‌های هسته‌ای ایران.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنونده عزیز برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید و آن را برایتان من سلیم ایوب‌زاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه معرفی میکنیم.
به دنبال تأسیس گروه کاری در مورد تغییر و اضافه‌ها به قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان، ارائه پیشنهادات احزاب سیاسی کشور برای بررسی به این گروه ادامه دارد. فعلا اکثر احزاب سیاسی کشور پیشنهادهای خود به بندهای مختلف این قانون را تهیه کرده و به صورت کتبی به این گروه پیشنهاد میکنند و قرار است در جلسه های مین بعدی آن که هر هفته در روز پنجشنبه برگزار خواهد شد به تحلیل و بررسی کشیده شود.
این فرایند است که با تشبث هم مقامات تاجیکستان و هم سازمان های بین المللی آغاز یافته است. ماهیت تغییر و اضافه های پیشنهاد کرده شما چیست؟ با این پرسش همکار ما در دوشنبه برات یوسفی به مؤلفان پیشنهادها مراجعه کرد و گزارش خود را از پاسخ شاکرجان حکیموف، نماینده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آغاز میکند.
ماهیت تغییر و اضافه های ما چنین است. اول در هنگام تاسیس کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی و اعضایان حوزه های انتخاباتی و کمیته های قطعوی و خود و شهرکوی، در اساس برابری باید نمایندگان حزب‌های سیاسی باشند و هنگام مقرر نمودن شماره قانونگذار باید البته از شماره حزب‌های سیاسی بدون بیان‌آمد گرفتن شماره حزب‌های سیاسی شماره مقرر نکند. دیگر اگر ما در اوچاسکو انتخاباتی و حوزه انتخاباتی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نمایندگان کامل حقوق احزاب مختلف در اساس برابری داشته باشیم، این یک قدم خیلی مهم است برای تامین شفافیت جریان انتخابات در تاجیکستان.
آقای حکیموف همچنین افزود حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان همزمان در مورد مبلغ گروی نامزدها در انتخابات، کسبیت کمیسیون مرکزی انتخابات و مهلت بررسی عرض و شکایت ها چند پیشنهاد دارد. اما کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان که در مورد تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات تاجیکستان 11 پیشنهاد آماده کرده است، نیز مربوط به شرکت نمایندگان اعضاب در حوزه و خدمات های انتخاباتی به صفت نظیر و مبلغ گراوپولی نامزدها در انتخابات بوده است. محیب الله دودوجانوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید
تشکیل کمیسیون انتخابات حوزه و چسک انتخاباتی تنها با نظرداشت تکلیف های آن حزبای سیاسی که نامزدهای خود را با وکیلی پیشبری میکنند یا کردن صورت گیرد. ما در اوچاسکه ها خیلی میدونید از حزبای سیاسی نه همه وقت میگیریم، چون این حزبای سیاسی اگر گیریم در جمهوری 3500 اوچاسکه انتخاباتی تشکیل کنیم، یا خیلی حزبای سیاسی حالا همون که نفر اعضای حزب ندارند، بعد برای همون معما نشود که وای فلان حزب با اوچاسکه انتخاباتی نامزدی خودش رو همچون اعضای اوچاسکه پیشنهاد کردن نتونسته. کدامش که اگر که در همون منطقه در همون حوزه نامزد پیشنهاد کرد، مرحمت با اوچاسکه انتخاباتی هم همچون اعضا نماینده خود رو پیشنهاد کرد. در این قانون مذکور گفته نشده است درباره همین گرو انتخاباتی. خیلی که شما میدید ما گرو انتخاباتی بعدی اگر نامزد همچون دپوتات انتخاب شود اون گرو انتخاباتی برگردون میشد، نه که در حالتایی میشن که ما خیلی تکلیف با اینجا اینچنین پیشنهاد کردیم که در ماده مذکور معیار حقوقی زیرین گرو انتخاباتی نامزدها به حزبای سیاسی با اون نامزدهایی که بعد از بقایگیری ممکن وفات کردن برگردونده شود.
آقای دودوجانوف میافزاید کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی همچنین بر این است که در قانون انتخابات حد نهایی امضاهای تقلبی تا 15 و مبلغ گرو انتخاباتی چون یک رقم مشخص دقیق کرده شود. در همین حال حزب سوسیالیست تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به نامزدی زنها از احزاب مختلف در انتخابات کوتا جدا کرده و برای دریافت هر یک آواز به احزاب سیاسی مبلغ معین پرداخت شود. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان میگوید
مسئله جمع‌آوری امضا برای مثلا نامزدهایی که از خودشان پیشبری کرده میشن شرط نیست. برای آن شرط نیست که علاقه باید که نامزدی که امضا که جمع کن علاقه تشویق و ترغیبات سر میشد. برای همه این چیزا برداشتن لازم و حقوق کامل دادن لازم که همه همون نامزدهایی که به اونجا میرن پیشنهاد میکنن شخصا خودشان پیشنهاد میکنن بدون یکان امضا در اونجا پیشنهاد کرده شود.
عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان. و حزب دموکراتی از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده مسعود صابیروف بر اضافه چند پیشنهاد همچنین خواستار آن است که در قانون انتخابات با مجلس عالی به ناظران احزاب سیاسی حق گذاشتن امضا در سند نتایج برشمردن آوازها نیز داده شود. همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز بسته پیشنهادات خود در مورد تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات را تهیه کرده است و میگویند این پیشنهادات در جلسه نوبتی گروه کاری معرفی کرده خواهد شد. قرار است بررسی این پیشنهادات احزاب سیاسی و کارشناسان در مورد تغییر اضافه ها به قانون انتخابات طول بیشتر از یک ماه ادامه کرده و تا شروع کار پارلمان در ماه اکتبر یک طرح مشخص تغییر اضافه ها آماده گردیده و برای بررسی به این مقام عالی قانونگذار کشور ارائه گردد. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهادهای احزاب سیاسی در تأخیر و تکمیل قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان.
فرهاد عزیز، در گذشته مخصوصا در چند انتخابات الهوگی و به اصطلاح میان دوره‌ای به مجلس نمایندگان حزب مخالف شکایت داشتند که به آنها امکانیت شرکت برابر در این سبقت‌ها داده نمی‌شود. به احتمال قوی اگر پیشنهادهای این احزاب به قانون تغییرات وارد کنند شاید در آینده وضع عوض شود. اما در انتخابات نو الهوگی یا میان دوره‌ای در ولایت ختلان فعلا چی وضع اتفاق می‌افتد؟
بله، تقریبا وضع حکم فرماست که در انتخابات های گذشته وجود داشت، ولی بعضی تفاوت های در میان هست. اگر در گذشته احزاب از انتخابات ها دل سرد بودند، اکنون 4 حزب عزم دارند در انتخابات میان دوره‌ای 10 آوگوست شرکت کنند. در حوزه انتخاباتی که شهر قرغان‌تپه، نواحی سربند و باختر را در بر می‌گیرد، به جز حزب حاکم خلق دموکراتی، احزاب نهضت اسلام، سوسیالیست و اصلاحات اقتصادی برای کرسی خالی شده پارلمان مبارزه خواهند برد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه.
حزب‌های سیاسی فعال در ولایت خطلان برای دریافت کرسی نوی وکیل پارلمان وارد رقابت‌های تازه گردیدند. در انتخابات میانه‌دوره‌ای در شهر قرغان‌تپه و سربند و ناحیه بختر که 10 آگوست امسال در نظر است برگزار شود، احزاب خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی، سوسیالیستی و اصلاحات اقتصادی با نامزدهای خود شرکت خواهند ورزید. برنده این انتخابات میانه‌دوره‌ای در پارلمان اسامی‌الدین سعیدوف، سابق وکیل مجلس نمایندگان و فعلا سفیر تاجیکستان در قرغزستان را ایواز خواهد کرد. همکنون فقط حزب خلقی دموکراتی اسم نامزدی خود در انتخابات میانه دوره 10 آگوست را اعلام کرده است. جنرال مایور عدلیه سعادت امیرشویی که طی 16 سال اخیر رئیست اداره عدلیه ولایت خطلان را بر دوش داشت، هرچند عضو حزب حاکم نیست، اما از جانب این تشکل سیاسی وارد انتخابات شده است. خانم امیرشویی میگوید مساعدت در رشد جامعه مردم سالاری و حفظ حقوق و منفعت های شهروندان از مهمترین نکات برنامه قبل از انتخاباتیش بوده است.
حرکت میکنم که حقوق کاملی کنستیتوسیونی هر یک شهروندی که در همین участкو انتخاباتی من که این شهر قرغان‌تپه، شهر سربند، نوایه بختر میباشد، به چون شروع حمایت نمایم. مشکلاتی که امروز به نهایت حل طلب است در مبانی مردمی تاجیک، پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی مردمی تاجیکستان میباشد.
هرچند اغلب کارشناسان محلی با پیروزی نامزد حزب حاکم خلقی دموکراتی در انتخابات میانه دوره‌ای خواه جنرال مایور سعادت امیرشویی و باشد خواه کسی دیگر شک نمیبرند، اما مسئولین حزب نهضت اسلامی که در 3 سال اخیر از شرکت در همه گونه انتخابات جزئی خودداری میورزیدند، این بار ادعای ظفر میکنند. قلندر صدرالدین زاده، رئیس بخش حزب نهضت در خطلان، میگوید در صورت منصفانه دایر شدن انتخابات، نامزد این حزب دست بالا خواهد داشت و قبل از حزب‌های دیگر اعلام شدن اسم نامزد حزب خلقی دموکراتی را گواه ضعف شاخه‌های حزب حاکم عنوان کرد.
این هم خود همون ضعف همون دولت است، ضعف حزب خلق دموکراتی است، ضعف یعنی نتوانش است که میترسد از پیشروی دیگر حزب و دیگر حزب ها داشته که اونها بلا خیلی خوف خطر دارد و اگر او امروز قوت اقتدار داشته باشد هیچ محل این کارها را نمیکند. کارهایی را که به یک چیزای نامطلوب یعنی که بزور به حیله به نیرنگ ها همون آدم های خودش را میگذروند.
قلندر صدرالدین زاده، رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در خطلان، این هم در حالی است که بخش خطلانی حزب سوسیالیستی نیز از تصمیم برای باری اول با نامزدی خود در انتخابات شرکت ورزیدن را اعلام داده است. دلبر سولیه و رئیس بخش حزب سوسیالیستی در خطلان گفت دوام هفته جاری سوسیالیستان جنوب کشور نامزد خود را برای شرکت در انتخابات میانه دوره انتخاب میکنند، اما خانم سولیه در پاسخ به این سوال که چرا در معرکه های سیاسی قبلی نامزد سوسیالیست ها شرکت نمی‌جوست گفت
نبودن نامزدهای شایسته ممکن است همین جهت باشد که ما پیشنهاد کردن نتوانستیم. موافقی امکانیت که باشد ما پیشنهاد میکنیم، نامزدی خود رو میگذارنیم.
و اما حزب اصلاحات اقتصادی خطلان میگوید تا هنوز تصمیم نهایی نگرفته است که در انتخابات قریب الوقوع با نامزدی خود شرکت میورزد یا از نامزدی حزب حاکم خلقی دموکراتی پشتیبانی میکند. نگار بینور و مسئول بخش خطلانی حزب:
اگر نامزد پیشبری شود میگذارونیم، وقتی که نامزد نباشد دیگر نامزدهایی که دیگر حزب ها کدام حزبی نباشد طرفدار هستیم و دستگیری میکنیم.
در حالی که کارشناسان و تحلیلگران میگویند نامزد حزب حاکم خلقی دموکراتی در انتخابات نوبتی نیز بدون مشکل پیروز خواهد شد، مسئولین این حزب وعده مداخله نکردن به کار کمیسیون انتخاباتی را سپردند، قولی که رقیبان سیاسی حزب حاکم به اجرایشش اعتمادی کامل ندارند. این برای نخستین بار است که حزب‌های نهضت اسلامی و سوسیالیستی از تصمیم‌های خود برای شرکت در این معرکه سیاسی اعلام دادند. در چندین انتخابات میانه دوره گذشته در برابر نامزدی حزب حاکم خلقی دموکراتی، نمایندگان تنها یکی از دو حزب به قول کارشناسان سنی ایجاد اگراری و اصلاحات اقتصادی رمضان اشتراک می‌کردند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آمادگی های 4 حزب برای شرکت در انتخابات میان دوره ای در قرغان‌تپه.
و شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم تا این فرصت از برنامه گزارش های زیر چنین موضوع ها با هم شنیدیم. هم نظری پرزیدنت امریکا و سروزیر بریتانیا در مسئله های عراق، ایران و افغانستان، نخستین نشانه های پاسخ احتمالی ایران به پیشنهاد های نوی اروپا در بحث استای تلاش احزاب مخالف به تغییر قانون انتخابات تاجیکستان و آخرین گزارش بود بازگشت به مبارزه های انتخاباتی در سه حوزه ولایت ختلانی کشور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا نگاهی کنیم به مطالب بعدی برنامه.
ماجرا در خارق با شرکت مخالف سابق و دادستان ولایت.
ارقام و عدد تضادآمیز وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان.
به ثمره آزمون هنری هوسکاران اندلب.
نتیجه های سبقت جام فوتبال اروپا تا این ساعت.
شنونده ارجمند، از همراهیتان سپاسگزاریم و در این قسمت از برنامه گوش دهیم به پارچه از یک ترانه تاجیکی. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه بود 16 ایونی سال 2008 میلادی و روز به پایان میرسد.
مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم فرهادی میلاد در دوشنبه.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سابق رزمندگان اتحاد نیروهای مخالفین در بدخشان خواستار به استعفا رفتن دادستان ولایت شدند. آنها به دادستان ولایت رشید گلمتشویف ضرب العجل گذاشتند که طی 3 ساعت از وظیفه اش رود. گزارش ها حاکی از آنند که دادستان ولایت مورد لطوکوب قرار گرفته است. رزمندگان سابق میگویند دادستان بدخشان حقوق معنوی دیگر در وظیفه اش کار کردن را ندارد. چرا؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلال شاه جمال همکاری ما از خارق.
سابق نمایندگان اتحاد نیروهای مخالف در بدخشان به دادستان ولایت رشید گلمچوی التیماتوم پیشنهاد دادند که در 3 ساعت وظیفه‌اش را ترک کند. همچنین گفته می‌شود که به دادستان ولایت ضرر جسمانی رسانده شده است. سابق یک فرمانده ارشد نیروهای مخالف در منطقه امام نظر مولانظروف تایید کرد که بین او و دادستان ولایت گفتگوی صورت گرفته است. با گفته امام نظروف از نظر او با نظردوشت حوادث اخیر در نواحی روشقلعه که به مخالفت بین کارمندان دادستانی و اهالی محلی منجر شده، نمایندگان گردهمایی برگزار شده 8 اپریل استعفای دادستان ولایت را طلب کرده بودند. دادستان حقوق معنوی دیگر در وظیفه‌اش کار کردن را ندارد. با گفته امام نظروف دادستان به این ادعا با تمسخر پاسخ داده است و گوییو این موقع دادستان باعث زدن یک ترسکی برای دادستان شده است. در همین اول نماینده دادستانی کل کشور برای تحقیق حادثه به بدخشان آمده است. همچنین گروه سربازان ارتش حکومتی به ولایت توسط تیاره انتقال شدند. با گفته بعضی از منابع انتقال سربازان به تشریف قریب الوقوع پرزیدنت امام‌علی رحمان به بدخشان وابسته است. اما با گفته منابع دیگر این سربازان جهت انجام عملیات بازداشت به اینجا انتقال گردیدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
تقاضای استعفای دادستان بدخشان از سوی مخالفان سابق این منطقه. کمیته دولتی امور تاجیکستان میگوید حجم مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان در 5 ماه سال جاری در قیاس به همین دوره سال گذشته 105% افزایش یافته است. این هم در حالی است که در همین اطلاع کمیته امور آمده است حجم تولید کالا در تاجیکستان در 5 ماه سال جاری 95% را تشکیل میدهد.
برخی از کارشناسان میگویند به این ارقام کمیته دولتی امور شک دارند. به قول آنها در حالی که در 4 ماه سال گذشته به علت کمبرقی اکثریت کارخانه ها کار نکردند، امکان ندارد حجم مجموعی محصولات داخلی در قیاس به سال گذشته افزایش یافته باشد. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان تلاش کرد از خلال ارقام و عدد بیشمار راه به واقعیت را پیدا کند.
کمیته آمار دولت تاجیکستان گفته است که حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در 5 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 105% افزوده است و حجم مجموع محصولات عمومی 1,400,000,000 دلار را تشکیل داده است. با اطلاع همین منبع حجم تولید کالاها 31%، حجم خدمات رسانی 53% و مالیات بیش از 12% را تشکیل داده است. در حالی که میزان صادرات کالا از تاجیکستان به بازارهای جهانی نسبت به واردات در حدود 700 میلیون دلار کمتر است. گذشته از این، ماه قبل کمیته آمار دولت تاجیکستان گفته بود که به علت نارسایی برق در ماه‌های ینور، فوریه و مارس اکثری کارخانه‌های تولیداتی با حجم کامل کار نکردند و تولیدات کالاها نسبت به سال گذشته به مراتب کاهش یافته است و به این دلیل رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیراً برگزار شده حکومت از رهبران کارخانه‌ها تقاضا کرد که کار را در 2 الی 3 بست یا شیفت به راه مانند تا تولید کالاها را به حجم سال گذشته نزدیک کنند. از این تقاضا یک ماه سپری نشده از گذشته، از این در حال حاضر نیز رژیم برق‌رسانی در برخی از ناحیه ها لغو نشده است. پس سوال مطرح است که از کدام حساب حجم مجمع محصولات داخلی 105% بالا رفته است؟ این سوال را در گفتگو با چند تن از اقتصاددان ها در میان گذاشتم. مسعود صابروف از اینستیتوت اقتصاد تاجیکستان گفت که به این ارقام شبهه دارد. آقای صابروف گفت:
من شبهه دارم در این اخبارات یا که بگیم معلومات های کمیته امور. ما تا دیروز کوهی بر نداشتیم، کارخانه های صنعتی به عنوان کارخانه های سه سالی دعوی آن میکردن که کوهی بر نیست، سه سالات نیست، قریب که صفر بود. و چطور میشود که در یک مدت کوتاه خیل افزایش مجموع محصولات داخلی در قیاس به سال گذشته بالا برود؟ اصلا من خیلی باوری ندارم و چیزی از همه شبهناک پیشان است که سال از سال مجموع محصولات داخلی بالا میرود ولی سطح زندگی سال از سال پایین میرود. یعنی ما امروز در برابر بحران سیاسی دچار بحران شدید اقتصادی قرار داریم.
اقتصاددان مسعود صابیروف بود. در بخش دیگر اطلاعات کمیته آمار دولتی تاجیکستان آمده است که از 752 کارخانه تنها 387 تای آن حجم تولیدات را افزایش دادند و در بخش دیگر گفته شده است که حجم کالاهای تولیداتی صنایع در 5 ماه نسبت به سال گذشته 95% را تشکیل داده است. طاهر عبدالجبار اقتصاددان سرشناس تاجیکستان است با این ارقام زید و نقیض کمیته آمار و وزارتخانه ها شک دارد و به اعتقاد وی 20% این آمار در همه بخش ها اساس واقعی ندارد و به خاطر حسابات دادن به دفتر ریاست جمهوری از بودش بیشتر ارائه می شود. پروفسور حاجی محمد عمروف نیز به همین نظر است و در مورد بالاروی حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان شک دارد. آقای عمروف در این باره گفت:
در اداره های دولتی باوری داشتند که در سال 2008 سطح رشد اقتصاد به 10% یا از 10% زیادتر می رسد. اما همه خونکی ها و نرسیدن برق قریب به 5 بار رفته رسید در بسیار کارخانه ها و از این نقطه نظر من حتی شبه دارم که این سال رشد مجموع محصولات داخلی به 7% حتی میرسیده باشد. من گمان میکنم که آن باید از 7% پستر باشد، در اطراف 5.5%.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود. دلیل اصلی عدم اعتماد کارشناسان قرار گرفتن ارقام ارائه شده از سوی کمیته آمار زید و نقیضی این ارقام است. برای مثال چند ماه قبل کمیته آمار گفته بود که تلفات برق در تاجیکستان 40% را تشکیل می دهد. اما معاون وزیری صنایع و انرژی این را رد کرده گفت که تلفات تنها 14% است. ولی وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان در حضور رئیس جمهور گفت که تلفات 3-4% را تشکیل می‌دهد. همچنین مقامات رسمی میزان تورم را نزدیک به 4% خواندند، در حالی که به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف میزان تورم در حال حاضر در تاجیکستان نزدیک به 50% است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اطلاع تضادآمیز کمیته دولتی آمار تاجیکستان در بررسی های کارشناسان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ادامه برنامه شامگاهی رادیوی آزادی. در تاجیکستان دوره نوی آزمون جمهوریوی اندلب آغاز یافته است. هدف از این برنامه دریافت افراد صاحب استعداد و کمک به آنهاست. اما کارشناسان میگویند سال هاست این آزمون نتیجه نمیدهد و بهتر است یا مورد اصلاحات قرار بگیرد و یا سرمایه آن به کارهای دیگری فرهنگی و هنری صرف شود. در این باره همکارمان سیوف میزراب گزارش میدهد.
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مرحله نهایی آزمون جمهوریوی اندلب 2008 دوام دارد. همکنون 6 ناحیه که در میان 67 نواحی از 4 وادی کشور پیروز شدند در پایتخت میان هم سبقت میکنند. به همین ترتیب نواحی تیمورملک کلاب، شاهمنصور دوشنبه، تاجیکآباد رشت، اشکاشم بدخشان، اسفره سغد و ناحیه رودکی وادی حصار تا روز 21 ایون سال 2008 بین هم سبقت خواهند کرد. زیابای تاشوف رئیس فستیوال آزمون اندلب 2008 می افزاید آزمون مزبور مهمترین چورابینی فرهنگی است که تمامی نواحی کشور با شمول هنرمندان مردمی در آن بواسطه اشتراک میکنند.
این اکنون یگانه فستیوالی که تمام نواحی جمهوری اشتراک میکند. این فستیوال در تاجیکستان یک تا.
هدف اصلی اندلب 2008 کشف استعدادهای نادری مردمی است و اما مسئولین سر مبلغ با آزمون جدا شده تا هنوز پرده سری گذاشتند. خورشید عطاولا کارشناس تاجیک میگوید اندلب 2008 در مورد برگزار میگردد که دیگر ساختارهای فرهنگی کشور با پول سخت نیاز دارند.
اگر وزارت فرهنگ تاجیکستان یک مبلغ زیادتی برای
همین گونه صرفای بیهوده داشته باشد، بگذار این مبلغ برای باز کردن یک چاپخانه نو زمانوی صرف شود، برای بهتر نشر کردن کتاب‌ها صرف شود، زیرا اندلیب به وجود یکی از هدف‌هایش کشف کردن استوره‌ها باشد، اون استوره‌ها در آینده اگر امکان مادی نداشته باشند یک روح میکنند و باز خاموش میشوند.
از جانب دیگر هنرمندان میگویند پس از برگزاری آزمون‌های اندلیب دوباره به فراموشی میروند. جوراخون سفروف هنرمند مردمی از ناحیه واسه:
آدم های هستن که در وقت های مثال بستان ها و چیم وقتی که در کار میشه فراد میکنن استفادهش میبرن، وقتی که کار که بود چی هیچ کس راخش نمیکنن.
این هم در حال است که به اطلاع کارشناسان هر پدیده نوی هنری که هین اندلیب ها کشف می شود پس از چند سال باز هم غیب می زند و علت اصلی ناپدید شدن ستاره های تازه کشف اندلیب دیفیسیت پول و کمی مبلغ گذاری به ساحات فرهنگ و هنری کشور بوده است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گزارش بود از همکارم در باره آزمون اندلیب. و در همین لحظه ها در شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان مرحمت این نمایش ادامه دارد و من از آغازشان را دنبال میکردم، یک مقدار به KVN روسی شباهت دارد و البته نمونه های خوبی از هنر مردمی تاجیکستان نیز دیده میشوند. به هر حال به صورت کلی بد نیست، اما باید گفت که ناقناعتمندی از این سبقت خیلی زیاد است. اما در سبقت دیگر جام فوتبال اروپا غالبان گروه ا معلوم شدند. دسته های منتخب پرتغالیا و ترکیه به بازی های 4 نهایی راه یافتند. خرواتیا پیروزی خود را قبلا به دست آورده بود و امروز 3 دسته دیگر آلمان، لهستان و آستریا تلاش راه یافتن به بازی های 4 نهایی را خواهند کرد. از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میپرسم امروز نیز روزی پرشور و شر فوتبال است، نه؟
بله بله، امروز دسته خوروت با لهستان یا خود پولشا و دسته آستریا با آلمان فدرال روبرو خواهند شد.
تا همین لحظه مثلا چی خلاصه های اساسی ما داریم در این رابطه؟
خلاصه های اساسی اگر چند لحظه پیش، همین 10-15 دقیقه پیش اعلان شد که سرمربی دسته چخ هم با دسته منتخب خداحافظی میکند، دسته آستریا هم خداحافظی کرد یک چند ساعت پیش. همین گونه بارانی ریزشی سرمربی ها شروع شده است و در این بین بعضی البته مربی ها، مثلا مربی پرتغال قبل از انجام به چلسی دعوت گرفت و میگویند که خیلی پول کلان.
مربی تیم ترکیه هم باید یک جوزه بگیرند.
مربی تیم ترکیه فاتح ترم، اون که امپراتور نام دارد، در حقیقت از همه چیز برد داشت، اینجا برای نام میکند، مثل سکولاری برای پول مثلا نام رو نپرتافت. او در تیم اینتر هم مربی بود، در تیم گالاتاسرای که جام قهرمانان اروپا را به دست آورده بود و حالا هم برای گویم ناموس، برای نام و نشان ترکیه به اونجا رفته است و هر یک ما میبینیم چگونه اون با هر یک گل خرسندی میکند و چگونه عصبانی میشود.
و هیچ کس امیدوار نبود که تیم جمهوری چک از ترکیه شکست میخورد.
من باور دارم و طرزی که از بازی احساس میشد 50% پیروزی سهم مستقیم تیرین بود و 50% نهاد قهوچی کپیتان کمانده، کپیتان دسته ببخشید، که بغیر از اون که خود آرام بود 2 توپ رو به هدف رساند و فوتبال بازان را اجازت نداد که وقتی که حساب 2-0 بر زیدی آنها بود، آنها به عصبانیت راه دهند و بازی را زیر نظارت نگه داشتند.
بله، تشکر از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده برای اطلاع علاوگی در باره سبقت جام فوتبالی اروپا.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. گرمای شدید موجب افزایش مریضی های اسهالی میان کودکان ناحیه پنجکنت شده است. طبق معلومات رسمی از 40 درجه بالا رفتن گرمی در ناحیه تعداد اطفال مریض را تا 25% در قیاس با سال گذشته افزایش داده است. اکثر مریضان را کودکان شیرخواره تشکیل میکنند. کارشناسان میگویند مریضی های اسهالی بر اثر ناشسته به اطفال دادن غذا پیش میآیند. ادامه موضوع در گزارش همکارم شاهین روشن.
گرمای شدید بیش از 40 درجه باعث به مراتب افزایش یافتن بیماری های اسهالی میان اطفال به ویژه کودکان شیرخواره ناحیه پنجکن شده است. طی یک هفته اخیر بیش از 200 نفر کودکان به ویژه کودکان شیرخواره به قید گرفته شدند که 70% آنها در بیمارستان بستری شدند. پیر محمد میروف سردختور امراض سرایتی ناحیه پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر حرارت هوا یک باره از 40 درجه بالا رفتن بیماری های اسهالی میان کودکان از 3 ماه تا به 2 ساله نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 2 مرتبه افزایش یافته است. بنابر آن که گفت آقای میروف مادران آب جوشانیده نشده و میوه های ناشسته را به کودکان می دهند در این گرمای شدید چنین رفتاری آنها موجبی خروج این بیماری میان اطفال شده است. گلحوه صالحوه یک تن از مادرانی که کودک 3 ماهش مبتلای بیماری اسهال شده است میگوید تنجش ها ثابت نمودند که تعداد مبتلایان به این بیماری خیلی زیاد است، اما میگوید او به علت کمبیزاتی اکثر والدان و دختران تری وقت مراجعه نمی کنند که این باعث افزایش بیماری مذکور و همچنین مرگ کودکان نیز گردیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
افزایش امراض درونی میان اطفال ناحیه پنجکند و همچنین دیگر مناطق کشور، زیرا خبرگزاری ها از پیدایش چنین بیماری ها در مناطق دیگر کشور نیز خبرها پخش کردند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و حالا شنوندی ارجمند یک سر میزنیم به خوجند. درسترش به روزگار یک آیله که زن و شوهر دردمند هستند و دو فرزندی نابالغ دارند. خانم مطلوبه و شوهرش جمعاً 78 سومانی یا حدود 22 دلار نفقه میگیرند. از بس که این مبلغ برای روزگار یک آیله عبارت از 4 نفر و آن هم والدین بیمار کفایت نمی کند، خانم مطلوبه با میده فروشی در خوجند مشغول است. پسر 14 سالش نیز بعد ختم تحصیل تعطیلش را در کنار مادرش می گذراند. بهترش قصه را از معصومی محمد رجب همکارمون در خوجند بشنویم که با این آیله به واسطه هم صحبت شد.
زندگی یک رنگ مطلوبه 43 ساله هر صبح در باغ مرکزی خوجند با میده فروشی سر می شود. دکان سیار مطلوبه تنها از یک میز عبارت است. بالای آن هر گونه میده چوده از سقیچ و کلچقند تا دانه های سیگار چیده شده است. مطلوبه سری همین میز با میده فروشی هر روز چند سامانی به دست می آورد و آن را صرف اهل بیتش می کند. وی و شوهرش معیوب مادرزادند.
گویم اولی ما گروهی دویا میشتیم پدرشم اکو خیلی یک لچکی خودمو یه چی میگون تامی کرن در کور کو خیلی فرزن کروید و یه خوراندن پیشاندن است بگردنی پدر و مادر کو
مطلوبه آموزشگاه بافندگی شهر خوجند را با اختصاص دوزنده ختم کرده مدت در کارخانه زرباف خوجند کار میکرد، اما کارخانهش بسته شد. مطلوبه استخوان درد دارد و قامتش خمیده است. شوهرش نطق رسا ندارد. آنها کارناشایمی درجه دویم شناخته شده اند و هر ماه از دولت تاجیکستان هر کدام 39 سامانیی نفقه دریافت میکنند. به گفته مطلوبه نفقه یک جایه آنها حدود 80 سامانی و تأمین اهل خانوادهشان که از 4 نفر عبارت است تماما کافی نیست. شوهرش جای کار دائمی ندارد و در ساختمان به کارهای کرایه مشغول میشود. فرزند خوردی آنها 8 سال و کلانیش 13 سال دارند. رحیم جان فرزند کلانی مطلوبه که وقتی صحبت نزد من حاضر بود گفت سنف 4 را پایین برده اکنون تعطیل تابستانه خود را نزد مادرش گذرانیدنی است.
مامان بیزنس میفروشم به مادرم یاری میدیم.
چند ساعت یک روز کار میکنید؟
آشی پگاه تا شی شام.
خسته نمیشید؟
نه فیزیکی کاریم.
وقتی درس هم میخیل یاردن میکنید؟
ها هم میخونم هم مادرم به یاری میدیم.
رحیم جان 13 ساله گفت اما کسب آینده خود را هنوز انتخاب نکرده است. مادری وی مطلوبه میگوید که به جز نفقه معیوبی و یوشوهرش آیله آنها از دولت تاجیکستان به طریق امتیاز جبران پولی اجتماعی میگیرد. اما آن ناچیز بوده به بهبود روزگار آنها تأثیر چشمگیری ندارد. مثلا برای نیم ساله دویومی سال روان همگی 38 سامانی جبران پولی گرفتند. مطلوبه معیوب 43 ساله از شهر خوجند میگوید به نفقه یک ماهه کار ناشایمی خودش و شوهرش میتواند از بازار تنها 4 کیلو گوشت یا 2 پورتفلی مکتبی خرد.
حاضر بچه‌ها میدونید رحمان میبیاد برای خودش یک قوطی لایمو دفن است کو. پدر و مادر کله نمیتونه. ما کو نمیدونم این آینده سرای چخیم اگر خیر رفتن گرد.
معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
گزارش بود از روزگار سخت یک آیله زن و شوهر بیمار و فرزندان نابالغ آنها و احتمالاً چنین خانواده ها در تاجیکستان خیلی زیادند. برنامه شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید و یادآور می شوم در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هنوز هم بحثی ترسی سخن ادامه دارد و در آن شرکت کنندگان زیاده تا حال زیاده از 30 نفر نظر خود را بیان داشتند که آیا آزادی سخن در تاجیکستان تا چی اندازه است و چی مقداری از شهروندان تاجیکستان جسارت و امکانش را دارند که آزاد عقیده سیاسی خود را بیان کنند. یادآور میشم این بحث از اونجا به میان آمد که بنیاد گلاب در کشورهای زیاد یک بازپرسی یک نظرسنجی برگزار کرد و نتیجهش این شد که اولین بار تاجیکستان لااقل در یک سمت جای اول را گرفت، در سمت آن که تعداد آنهایی که گفتند حراس دارند عقیده خود را، عقیده سیاسی خود را آشکارا بیان کنند، بیش از 70% از این لحاظ تاجیکستان جای اول را اشغال کرده است. اگر شما میخواهید فکر و اندیشه خود را در این بابت به دیگران برسانید و در این بحث شرکت کنید، رجوع کنید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آن چی شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی.
انتظار شرکت شما در این بحث هستیم. و فرهاد دوشنبه حالتون چطور است؟
بد نیست، منتظرید.
خب میبینیم که برنامه رو به پایان است. شنونده ارجمند، ساعت دومی مجله شامگاهی و ساعت آخرین آن رو به پایان است. آن را با شما همکارم فرهاد میلاد که حالا صداشو میشنیدید از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ معرفی کردیم. امیدواریم بله بفرمایید.
برنامه شنوندگان ارجمند این رو هم رسانیم که برنامه های بعدی ما صبح ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می شوند.
بله، و تا آن لحظه همه شما شنوندگان ارجمند را به پناه خدا می سپاریم. امیدواریم که برنامه ما به شما پسند افتاده باشد و اگر فکر و اندیشه داره طوری گفته می توانید از طریق سامانه اینترنتی رادیو آزادی به ما بنویسید. هر اندیشه شما با کمال ممنونیت پذیرفته می شود. خدا نگهدار.
خدا نگهبان شما.